الله الرحمن الرحيم. راجع به خرید و فروش سهام، ما عرض کردیم که خود سهام یک امر اعتباری که خرید و فروش بشود جدای از سرمایه شرکت نیست. این که بعضی گفتند که سرمایه شرکت ملک شرکت است به عنوان شخصیت حقوقی و هیئت مدیره شرکت، مؤسسان شرکت، اینها اعتبار می کنند سهامی را برای این شرکت. این سهام نه خود شرکت هست و نه سرمایه شرکت. احل الله البیع می گوید خرید و فروش این سهام بلا مانع شرط ضمن العقد یا حکم عقلا این است که هر کس این سهام را بخرد سود هم به نسبه به او باید بدهد. این مطلب رو ما نپذیرفتیم، گفتیم اولا خلاف اون چیزی است که در قانون تجارت هست و خلاف مرتکز حقوقدان ها هست. ما این قول رو ندیدیم کسی مطرح کنه و اساساً اگر هم مطرح بشود یک روزی قبول نخواهیم کرد. شبیه این میمونه که من بیام بگم خانه هم ملک خودم هست، یا این همین خانه هم رو مثال بزنید ملک خودم هست، اعتبار میکنم 100 شاخ برای این خانه، هر شاخی 1,000,000 تومان. هر کس بخرد این یک شاخ از این 100 شاخ را به او سود تعلق خواهد گرفت، چون این خانه رو من اجاره میدم و سود داره. جا هم بیفته این مطلب بگن لابد اون یه آیه روایتی طبقش نازل شده، بقیه هم قبول کنند و عرفی هم بشه. آخه با احل الله البیع شما را به وجدانتون میشه اینو تصحیح کرد؟ اگر یک کاغذی هست که او مالیت پیدا کرده، اون کاغذ رو میفروشیم مثل تمر، حرفی نیست. اما این اوراق، این اوراقی که حاکی است از سهام، اینها سنده. این ورقه ای که روش نوشته شده سهم، این سنده. محکی او اگر یک امر اعتباری است، اصلا وجودش اول کلام است. این اعتبار مثل همون اعتبار شاخ، یه وقت کاغذ چاپ میکنم از شاخ میکشم و این کاغذ تو بازار میشه 1,000,000، میگم این کاغذ رو فروختم 1,000,000. خب اگر واقعا ارزشش ارزش پیدا کنه حرفی نیست، اما این کاغذ سنده برای خرید اون محکی این کاغذ که یک امر اعتباری است. آخه این اعتبار رو برفض عرف قبول کنه، باید وجود اعتباریش احراز بشه. یعنی احل الله البیع میگه بی سبب تام، اما مبی با وجودش مفروغ عن هست و الا هر حقی که هر روز سازی زدن، حق جدیدی را درست کردن. زنها حق تقدم دارند بر مردها در سوار شدن بر ماشین‌های عمومی. بعد یک زنی میاد میگه که من این حقم رو به شما میفروشم. اهل الله آخه بابا، این حق شارع مقدس اگر امضا نکرده باشه، این اصلا وجودی ندارد در قانون شرع. مدی باید یک وجود تکوینی یا اعتباری داشته باشه به اعتبار همون شارعی که گفته اهل الله البه. و الا حقی که اعتبار شرعی ندارد که معنا نداره حل الله البیت جاری بشه نسبت به. اول باید ثابت کنیم مبیعی هست یا حقی هست به اعتبار شارعی که گفته است حل الله البیت، بعد بیاییم به حل الله البیت توسط کنیم. خب همون اهل بی نافذت ممکنه تو قانون مارکس هم باشه، اما وقتی مارکس میگه بی نافذت، مفروغ عن میگیره مبیعی که به اگر یا تکوینی است یا اگر اعتباری است، اعتبار ما آن را بپذیرد. نه حقی که اعتبار ما او را قبول ندارد. ولذا اتفاقا اگر شک هم بکنیم در اطلاق اهل الله البیت نمیتونیم استدلال کنیم. و الا منتظر بشید، بنده اعتبار میکنم خانه خودم دارای 100 شاخ، هر شاخی را هم قیمت گذاری میکنم 1,000,000 تومان و سود هم یواش اغلا یعنی چی؟ یعنی عرف ولو به تدریج بپذیرد. کلام در این است که خب شارع پذیرفته این رو. اهل الله البی یک مبی میخواد، این مبی چیست؟ چیزی که وجودش محل کلام است. این که نمیشه حالا بس حالا حالا ایزیر چون مطرح شده هر سوال این که راجع به اشکالی که دیروز عرض کردیم، اکثریت حقوقدان‌ها گفتن خرید سهام حق دینی است که ما عرض کردیم این به نظر ما درست نیست و اگر درست باشه تمام سودهایی که گرفته میشه ربا هست و حرام. اونی که ما تصویر کردیم گفتیم واقعاً خریدار سهام شریک میشه در سرمایه شرکت، منتها بعد از فوت این خریدار ما مشکل داشتیم که چجور اذن در بی که دیگر تمام شد با موت این شخص، هیئت مدیره چگونه سهام این شخص را خرید و فروش میکند. ما یک راه برای حل مشکل تمسک به مبدأ ولایت فقیه هست. بگیم این مطلب هم در این سپرده های بانکی مطرح میشه، اونا مسلم مضاربه که میدن، نه این پول باقی میمونه بر ملک صاحب سرمایه و وقتی مرد اذن در خرید و فروش از جانب صاحب سرمایه با موت صاحب سرمایه تمام میشه. خب حالا حق وصایت در ثلث هم گرفته بودیم از اون صاحب سرمایه، حق رسایت بر اموال صغار هم گرفته بودیم، اما باز می‌بینیم مشکل یک مقدار باقی است. مبدأ ولایت فقیه اینجا میاد جلو، میگه مصلحت عامه مسلمین اقتضا میکنه که من به عنوان ولی الامه، ولی اون صغاری هستم که این سرمایه مال اونهاست، ولی اون کباری هم هستم که این سرمایه مال اونهاست، تا اونها از طریق قانونی اقدام نکردن من از جانب اونها مضاربه را تمدید میکنم به خاطر مصلحت عامه مسلمین، بلکه ممکن است در برخی از موارد حتی ضرورت عرفیه هم باشد. خب این یک راه حل، ما با این راه حل مخالف نیستیم. حالا جلو بعضی ها ممکنه بگن آقا احتیاجی به مبدأ ولایت فقیه نیست، ما میگوییم حق بیع را اون خریدار سهام تفویض کرد به هیئت مدیره، حق بیع را به اونها تفویض کرد، گفت حق خرید و فروش سرمایه، یعنی این که بیایید این سرمایه را مستقیما برید باهاش کالا بخرید، کالا را بفروشید، این حق بیع و شرا با سرمایه شرکت رو که بخشیش مال منه دادم به شما هیئت مدیره، و بعد از موت این خریدار سهامم باز این حق بیع مال عرض و خدمتتون که اون هیئت مدیره میشه. مثل این که شخصی چجور خانش رو 50 ساله اجاره میده، بعد که فوت کرد خانه مطلوب المنفعه به ارث میرسه، گفته میشه اینجا هم اون سهام، اون سرمایه اون آقای میت مسلوب المنفعه، یعنی مسلوب و حق البیع عن المالک، منتقل میشه به ورثه، حق البیع دیگه برای مالک نیست، برای هیئت مدیره. این توجیهی که ممکنه کسی بکنه که بعد از موت این میت که خریدار سهام بود، ما گفتیم اذن در خرید و فروش با سرمایه او باطل شد به موت این مالک، گفته میشه نه، حق البیع رو تفویض کرده و این باطل نمیشه با موت مالک. حالا این مطلب درستی نیست. اساساً جواز بیع توسط مالک حق نیست، حکم شرعی است، مثل جواز ازدواج زن. زنی که پدر ندارد یا سیب هست، ازدواجش صحیح هست بدون اذن هیچ کس، اما به این نمیگن حق الازدواج، به این میگن جواز و نفوذ ازدواج، ولذا نمیتونه این زن بیاد بنگاهی بگه خب میدونم خونه که خرید و فروش میکنید، ماشینم گاهی که گیرتون میاد خرید و فروش میکنید، حق ازدواج هم میخرید، و هم میگه ما که دنبال همین چیزها هستیم، حق ازدواجش رو این زن بفروشه به این بنگاهی، بنگاهی هم بخره، و حق ازدواج دیگه در مورد این زن به شمال بنگاهی، این اصلا خلاف شرعه. چرا؟ برای اینکه اطلاق دلیل میگوید ازدواج این زن با اذن خود صورت میگیرد، مطلقا اطلاق این که ازدواج این زن با توافق با خود این زن باید باشد نفی می کند حق ازدواج، نفی می کند انتقال حق ازدواج را به بنگاهی. اون بگه من وکیل می کنم تو را در ازدواج، اشکالی نداره. بگه من شرط الفعل باشه، اشکال نداره، شرط الفعل میکنه، اما بگه حق ازدواجم منتقل به تو بشود نمیشه، خلاف شرعه. بیع هم همینه، مالک بیاد بگه آقا من حق بیع اموالم را منتقل کردم به زید، خلاف شرعه. بله میتونه وکالت بده که از جانب من بفروش، و این وکالت در بی یعنی از جانب من بفروش، خب بعد من باشم زنده باشم تا شما بتونی از جانب من بفروشی. خب اگر من مردم مال منتقل شد به ورثه، خب من دیگه نیستم که شما بخوای از جانب من مالم را بفروشی. خلق میشه احیانا اذن در تصرف تکوینی با اذن در تصرف اعتباری. اذن در تصرف تکوینی محل بحثه که یه آقای میگه من اذن میدم که شما تا 10 سال در خانه من سکونت کنید. اذن در سکونته، اذن در تصرف تکوینی. این محل بحثه که آیا بعد از موت مالک تمام میشه این اذن؟ تمام و ظاهر و سلام سید الخوئی قدس سره، یا نه منتقل میشه این خانه متعلقا لحق معزول له. این خانه همراه با حق معزول له که میتواند 10 سال در این خانه بنشیند منتقل میشه به ورثه ماله، کما هو ظاهر. این مال استثارمون همین دومه، اما این در تصرف تکوینیه. من در ضمن عقد لازم گفتم به زنم تا مادرت زنده است در این خانه میتواند سکونت کند، من مردم فرض کنید بچه های من اومدن میگن ما نمیخواییم مادر بزرگمون با ما زندگی کنه، حق ندار، ما قبول داریم. چرا؟ برای اینکه ما حق معزولیت در سکنا ثابت شد برای حالا اون مشروط له، و این خانه متعلقا لحق مسکونیت ام الزوجه منتقل میشه به ورثه های من. اصلا ورثه های من حق ندارند مادر بزرگشون رو از خونه بیرون کنن. این درسته، اما در تصرف اعتباری، تصرف اعتباری یعنی بیع از جانب مالک، اذن در بیع از جانب مالک معقول نیست بعد از مال فوت مالک باقی بمونه. بابا از میدم از جانب من خرید و فروش کنن، آخه من وقتی نیستم معنا نداره از جانب من خرید و فروش، و میشه خرید و فروش از جانب فرزندان من. من از بدم شما از جانب فرزندان من خرید و فروش کنید، از این قلائیه، از این شرعیه. و انشاء نه اون ملک خودم بود، نه خانه ملک من بود. ما اذن در سکونت ام الزوجه که میده اصلا اجاره نیست، اجرت نمیگیره. نه ملک نیست، اذن در انتفاعه. اصلا این خانه متعلقا لحق سکن الغیر منتقل میشه به ورثه، اما مطلوب المنفع، مطلوب المنفع میشه از این هی. اما بی اینطور نیست، اصلا بی جزء این جواز بی جزء منافع خانه نیست. معنا نداره من بگم شما، به یک شخصی بگم شما حق داری این خانه مرا تا 50 سال بفروشی، تا 50 سال دیگه منم افتادم و مردم، بگید آقا این خانه متعلقا لحق بیع الغیر، این خانه متعلق است نسبت به حق بیع برای اون شخص ثالث، برای اون بنگاهی، اینجوری منتقل میشه به ورثه. منتقل میشه به ورثه در حالی که متعلق حق بنگاهی است که حق اوست این خانه را بفروشد. اون در سلطش میتونه وصیت کنه، اون یه بحث دیگه است. سلام در اینه، یعنی سلط خودش رو ابقا میکنه در ملک خودش، بعد البته وصیت میکنه به این که به اون میشه وصی، وصی در سلط میفروشد به عنوان وصی. بله، مقدار وصیت باقی میمونه در ملک. اگر وصیت کنه و اونم باید اندازه خلص باشه نه بیشتر، اینا خلص بحثه. بحث رو یعنی چی؟ معزون هستی، معزون هستی در انتفاع، میشه بگیم یعنی ظاهر ادله اینه که یعنی اطلاقات میگه اشکال نداره، اما اذن در تصرف اعتباری، اذن در بی. از کدام حق البی اگر ثابت میشد جای دفاع داشت. آقا من حق البی رو واگذار کردم به شما، همون شد رفت. اما اینطور نیست. اگر حق بود، حق قابل انتقال بود، مثل حق الخیار را منتقل می کنیم به دیگران، یعنی حق التحجیر را انتقال می دهیم به دیگران، حق الخیار را اسقاط می کنیم، او اشکال نداره. اما به حق نیست، جواز به حکم شریف مثل جواز نکاح، جواز تصرف، تصرف تکوینی، اون میشه معزونه در تصرف تکوینی. بعید نیست بگیم وقتی که فوت میکنه این شخص، این خانه متعلقا به حق المعزونه له منتقل میشه به ورثه، این حق شد. اما بی حق نیست، یک حکم شرعی که اگر مالک به فروشت ملکش را نافذ است، میتواند اذن بدهد هم به دیگران در فروش، ولی او هم به فروشت نافذ است. اما من وقتی مردم، چه کسی میخواد بیاد از جانب من این خانه رو بفروشه؟ و این که من بگم به یکی از منافع این خانه است، این منفعت رو منتقل کردن به این شخص مثلا بنگاهی، مثلا خلاف شرع، چون به جز حکم شرعی که لو باع المالک ماله من غیره کان حلالا و سیئا، چیز دیگری نیست و این جز منافع عینی، منفعت این خانه، سکونت در این خانه است. اما اینکه بیع او صحیح است توسط مالک، یه حکم شرعیه. من فوت بکنم دیگه من که نمیتونم بفروشم، دیگری هم از جانب من معنا نداره بفروشه دیگه، من مالک نیستم اون وقت بیاد از جانب من بفروشه. پس این هم درست نیست. یک مطلبی هم عرض کنم این بحث رو تمام کنیم. بله؟ نه، این دلوغلا مالک اگر خرید و فروش بکند نافذ است. چی میگن اون دلوغلا چی میگن؟ اطلاقات ادله میگه که لا تبع ما لیس عندک لا بیع الا فی ملکن، انما یبیعه بعد ما یملکه، که مفاد این ادله این است که فقط مالک میتواند مال خود را بفروشد. و این اطلاقه، همیشه هر وقت هم دائم بود بین حکم و حق، اطلاق دلیل میگه این حکمه، چون اطلاق دلیل میگه فقط مالک میتواند مال خود را بفروشد، اطلاقش میگه حتی بعد از تفویض حق البیع به دیگران این حق منتقل به دیگران نمیشه، یعنی این جواز بیع منتقل به دیگران نمیشه. بله، دیگری میتونه وکیل بشه، میتونه ولی باشه، اما من واگذار کنم حق البیع را، مثل اون زن واگذار کنه حق النکاح را. هم غیر معهود است فقهیاً، هم خلاف اطلاقات ادله است. و من قائلی هم ندیدم که بگه بعد از انسان میتونه عز بده در بیع مالش بعد از موتش، نه وصیتم تمام مالم را، تمام مالم را بفروشید بعد از موتم، بعدم بگیم آره این حق البیع و ثابت شد برای موساله و این ترکه مطلوب المنفعه یعنی متعلقا لحق بیع الغیر منتقل میشه به ورثه، این درست نیست. یه نکته هم عرض کنم و اون نکته اینه که ما یه مشکلی داریم در این خرید سهام، و اینه که گاهی این شرکت زیاد بدهی بالا میاره. قانون اینه که بیش از مقدار ارزش سهام خریدار سهام متحمل خسارت نمیشه، نمیان از او تخفیف بر او بکنن، بدهی ها رو بگن شما سهامت 1,000,000 ولی شما 1,000 سهام کارخونه رو مالکی، بدهی کارخونم 1,000,000,000 تقسیم کردیم، یه بخشش افتاده به شما غیر از اون 1,000,000 سهامت که رفت بابت پرداخت بدهی، چند میلیون دیگه هم بی زحمت پرداخت کن، چون بدهکاری شما صاحب سرمایه، صاحب سرمایه یعنی هیئت مدیره برای تو وام گرفت، برای تو جنس خرید و بدهکار شد به ثمنش، تو شرعا بدهکاری، برو از جای دیگه جور کن بده. خب این خلاف قانونه، راستم هست. بعضی اینو دلیل میگیرن بر این که معلوم میشه که یا خریدار سهام اصلا حق دینی داره، یا خلاصه راه های دیگر رو بگیم غیر از اون راهی که ما انتخاب کردیم، گفتیم شریک است در سرمایه شرکت. حالا اجازه من همین چیلا گفتم عبدالمولا چی میفهمم چیه، ما این قانون رو، این قانون رو میتونیم شرعی هم ببینیم که بیش از مقدار سهام این خریدار حق ندارن از او پول بگیرن. اتفاقا مشابه این مطلب در بحث مضاربه هست، یه اونجا که شخصیت حقوقی نیست. صاحب عنوان مطرح کرده اگر شما یه میلیون داشتی دادی به زید، گفتی آی زید تو خیلی تاجر خوبی هستی، برو برو تجر به مالی و ربح بینی و بینک، روایت داریم. زید رفت 500 یخچال خرید که یه میلیون بده بعد بیاد یخچالا رو بفروشه 250 تومن 300 تومن سود بکنه، نصفش مال من نصفش مال خوده. آقا یخچالا رو خرید اومد گذاشت تو انبار، برگشت که یه میلیونی که هست بده به اون. خب یخچالا رو برای کی خریده؟ اگه برای خودش خریده خلاف شرعه، چون مضاربه مسلمه که باید عامل برای صاحب سرمایه خرید بکنه و الا میشه خلاف شرع و در واقع سودی که میده میشه ربا. پس اون 5 یخچال رو برای من خرید، رفت یه میلیون منو بده بابت دین من، یه موتور سواری اومد یه میلیون از دستش قاپی داره. این هم هستی داد زد فایده ای نکرد. یخچال فروش گفت چی بود؟ گفت یه میلیون رو بردن. گفت خب برو یه میلیون دیگه بیار. گفت آخه مال من نیست، اینو من برای فلان آقا خریدم که من عامل مضاربم. جوری صحبت کرد که اون بایع یخچال باور کرد. گفت خب برو به اون آقا بگو یه میلیون به من بده دیگه، ثمن کلی فزنه بوده درسته؟ یا ثمن شخصی بوده حالا عمدتا ثمن کلی فزنه است دیگه، ثمن معمولا کلی فزنه میشه. خب ثمن کلی فزنه بوده در ذمه کی؟ اون آقایی که صاحب پول بود. میخواست یه میلیون ادا کنه نشد، برو یه میلیون دیگه بگیر بیار. میاد پیش اون آقا، آقا یخچالا تو انبار پس نمیگیره فروشنده، میگه یه میلیون رو بدید. صاحب عرضه گفته نخیر نمیخواد بدید. تو توجیه فقیش گیر کردن، چرا نمیخواد بدید؟ آقا بیع ما اشکالی داشت، 500 یخچال خریدیم برای تو به یه میلیون به ثمن کلی در ذمه تو، اشکال داشت؟ اشکال که نداشت. بدهکار شدی به یه میلیون، اون پولی هم که میخواستی بدی طلب شد. من عاملم امین بودم، ضامن نیستم، پس چرا یه میلیون رو نمیدی؟ آی خویی فرموده ها جهتش اینه که من صاحب سرمایه اذنم در این که این 5 یخچال را برای من بخرد مشروط بود، اذن مقید بود، اذن دادم به طور مشروط که در صورتی تو مجازی برای من این یخچال ها را بخری که با این پول، با این پولی که بهت دادم ثمن را ادا کنی. اگر این پول تلف بشه بخوای از سم از پول دیگه من بگیری، اصلا من اذن در همچو خریدی ندادم. ولذا اصلا اون بیع تو و خرید تو فضولی بوده، من اذن ندادم تو اون خرید، چون میخوای با ثمنی ادا کنی که غیر از اون یه میلیونی است که من به تو دادم، میخوای یه ثمن دیگه از جیب من از من بگیری.
معامله انجام شده
استاد. باش اذن مشروطه. مثل این میمونه.
معامله انجام شده.
یه دختر خانمی به شما اذن میده، میگه اگر این آقا داماد پول داره من اذن میدم که منو به عقد او در بیاری. بعد از مدت ها معلوم میشه این آقا داماد از جمعه خود مفلس ترین خلق خدا. بله؟ بله؟ چرا؟ برای اینکه این دختر خانم اذن داد در اجراع عقد با این داماد اذنن مشروطا، اذنن مقیدا، اذنش مقید بود به اینکه این آقا داماد پولدار باشه، پولدار نبود. اصلا از وقتی که فهمید این دختر خانم که این آقا داماد پولدار نیست، اصلا احتیاج به طلاق هم نیست. میره نه 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 بابا، اینجا هم اذن در بین مشروطه به اینه که از همین پول داده شود ثمن، نه از پول دیگه. نه اصلا ما اصلا اذن نداده بود در همچه عقدی، اذنش مقید بود.
یعنی اگه
بخواد
با پول دیگه
بده بعدم درست نمیشه. نه کی بده؟ خودم مالک. و اجازه میکنه. اجازه معامله. نه نافذ نیست، به فضولیه. به فضولیه. الزام نمیکنن مالک رو از دیو خودش پول بده. میگه من اصلا اذن نداده بودم در هر صورت. حالا اگه شما این فرمایش آقای خویی رو دلتون نمیچسبه، خیلی خوشتون نمیاد، که من به نظرم سنایی میرسه این فرمایش سنایی، ولو یه لوازه میداره که بله آقا من اگر خود ببینید من میتونم وکالتمو مقید کنم یا نه؟ شما در صورتی وکیل من هستی در ازدواج
که
در صورتی وکیل من هستی در ازدواج که داماد پولدار باشن. نه این حسه اختیاریه. اگر ازدواج، عقد ازدواج صورت بگیره با این داماد واقعا پولدار باشه، تا داره به اذن بند پولدار نباشه این عقل هم یستور به از دل بین میشه عقد فضولی. اینجا همینه، ما همینه میگیم دیگه. اینجا همینه، اینجا همینه. اگر شما میگم من دیگه وارد اون بحث نمیشم، یه لوازمی دارد این فرمایش های خویی، خب ممکنه آدم ملتزم نشه، مثلا بگه که من اذن میدهم تو در صورتی از میدم که عقد مرا با این آفسر بخوانی که این آفسر تا 40 سال دیگر هم پولدار باشد و هر روزی که فقیر شد بگه اصلا ما با استثاب استقبالی اثبات میکردیم تو تا 40 سال دیگه پولداری. حالا که معلوم شد پولدار نیستی، معلوم میشه اون ازدواج ما فضولی بوده. حالا که فهمیدم مثلا اذن میدم خدا حافظ، طلاق بی طلاق، طلاق میخوام چیکار؟ خب ممکنه آدم با اون ذهن مثلا مقدسیش نتونه بپذیره این حرفا رو، ولی خب یه توجیه دیگه شاید عرفی باشه و اونه که حکم عقلایی است در عامل در مضاربه حکم عقلایی است که اگر صاحب سرمایه گفت با این پول تجارت کن، عقلا ملزم نمی کنند صاحب سرمایه رو عند طرف رأس المال که از جای دیگر رأس المال از جای دیگر ثمن را ادا کن. انصافش اینه، مرتکز عقلایی همینه. آقا طرف 1 میلیون اضافه داشته، داده به کسی کار بکنه با، حالا 1 میلیون هم طلب شد، بدهی بالا آوردن. هیچ عقلا نمیان سراغ طلب شد، یعنی به این معنی که همون 5 اقچال هست، 5 اقچال هست تو انبار، پولش نیست. عقلا نمیان بگن نه آقا باید خونه تو بفروشی پول اون 5 اقچال رو بدی. بابا ما یه اشتباهی کردیم، یه پولی فکر کردیم اضافت داریم، مضاربه دیگه. دیگه و با این پول وکیل میکنه نه بخر، میگه با این پول برو بخر. وکیل میکنه میگه با این پول برو یه ویلا بخر برای من تو شمال. میره ویلا ها رو میخره بعد پول رو میدوزد. نه با این پول، بله ظاهرش با این پول یا ثمن شخصی باشه یا ثمن کلی فزمه ای که ادا میکنی باشه. در بحثه اقلاییش همینه، حالا بگیم در بحث خرید سهام هم همینو میگیم. این آقایی که سهام میخره میگه که با این پول من هر کاری میخواید بکنید بکنید، اما خوش انصافا اگه وام میگیرید، اگر جنس میخرید مسیه، اگر بنا باشه از سرمایم نتونید ادا کنید، من اجازه نمیدم بیایید از پول دیگه هم ادا کنید. یا شرط معزونیت در بیع و شراه تمادتر و سید الخوی، یا یک حکم وقلائی و ما بهش ملتزم میشیم. الحمدلله رب العالمین.